سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه در امواج آزادی تکرار آن نشر می شود. اما پیش از آن توجه کنید به چند خبر افغانستان و جهان. نماز عید قربان امروز در مکه ادا شد. حجاج دیشب در مزدلفه سنگچل جمع کردند تا امروز در مینا شیطان را به سنگ بزنند. حجاج روز گذشته را در عرفات گذراندند، ولی در افغانستان امروز عرفه اعلام شده و طالبان اعلام کردند که شنبه اول روز عید قربان است. امسال حدود 1.5 میلیون مسلمان از کشورهای مختلف جهان از جمله 30,000 افغان برای شرکت در مراسم حج به عربستان سعودی سفر کردند. وزیر خارجه پاکستان میگوید این کشور علاوه بر ریاست کمیته نظارت از تحریم ها بر طالبان در شورای امنیت سازمان ملل متحد، رهبری مشترک دو کمیته دیگر را نیز در این شورا به عهده گرفته است. محمد اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان در پیام در شبکه اکس توییتر سابق همچنین نوشته که پاکستان معاونیت کمیته مبارزه با تروریسم و ریاست مشترک گروه های غیر رسمی مستندسازی و تحریم ها را بر عهده گرفته است. پاکستان در حال معاونیت کمیته مبارزه با تروریسم را عهده‌دار می شود که خود به حمایت از تروریسم متهم است. در تازه ترین مورد هند ادعا کرد که در خاک پاکستان بر مراکز گروه های تروریستی حمله کرده است که مسئولیت حملات را در کشمیر به دوش گرفتند. شمار دیگر از کشورها و سازمان های تحقیقی نیز در گذشته ادعا کردند که گروه های تروریستی از جمله داعش، شبکه القاعده و لشکر طیبه در خاک پاکستان پناهگاه دارند. پاکستان در گذشته ادعاها مبنی بر حمایت از گروه های تروریستی را رد کرده و گفته است که خود قربانی اصلی تروریسم است. کارمندان زن سازمان ملل متحد در کابل از سوی افراد ناشناس تهدید شدند. خبرگزاری فرانس پرس بر اساس یک اعلامیه یونما گزارش داده که کارمندان زن این سازمان از سوی افراد نامعلوم به خاطر کارشان تهدید شدند. و گزارش خبرگزاری فرانسه این زنان با در نظر داشت تدابیر اتخاذ شده از سوی یونما از خانه های خود کار میکنند. اداره ایت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما با تایید این خبر گفته که برای امنیت و مسئولیت کارمندانش اقدامات را روی دست گرفته است. وزارت داخلی طالبان نیز همچون تهدیدها را جرم خوانده، گفته که پلیس آنها در این زمینه اقدام خواهد کرد. طالبان پس از برگشت به قدرت در سال 2021 میلادی بالای کار و آموزش زنان و دختران محدودیت‌های شدید وضع کردند و در آخر سال 2022 کار زنان افغان در ادارات غیر دولتی نیز منع شد. حکومت طالبان ادعا کرده که مقداری از سلاح و مهمات را در شهر کابل کشف و ضبط کرده است. وزارت دفاع طالبان در اعلامیه‌ای که امروز 6 جون منتشر شد گفته که ماموران استخبارات این گروه طی دو عملیات جداگانه در ناحیه 21 شهر کابل و منطقه سروبی دو فرد مظنون را با مقداری از سلاح و مهمات دستگیر کردند. بر اساس اعلامیه، سلاح و مهمات کشف شده شامل 5 میل کلاشینکوف، 6 میل تفنگچه و یک راکت ساخت امریکا. طالبان در مورد هویت افراد دستگیر شده و اینکه آنها در کابل یا سروبی دستگیر شدند چیز نگفته است. و تیم‌های فوتبال ازبکستان و اردن برای نخستین بار به جام جهانی فوتبال راه یافتند. ازبکستان دیشب در یک بازی در مقابل امارات متحده عرب مساوی شد و با افزودن یک امتیاز دیگر برای خود راه را به جام جهانی باز کرد. به این ترتیب ازبکستان با کسب 18 امتیاز در 9 بازی در ردیف دوم جدول گروه ای قرار گرفت و نخستین کشور آسیای مرکزی شد که به جام جهانی راه می‌یابد. جام جهانی فوتبال در سال آینده در قاره آمریکا برگزار می‌شود. ایالات متحده، کانادا و مکزیکو به طور مشترک میزبان این مسابقات خواهند بود.
آزاده پتسپوکی
در امواج آزادی
شنونده های گرانقدر، سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، آیا گسترش روابط دیپلماتیک میان حکومت طالبان و کشورهای منطقه تعادل روابط دیپلماتیک آنها را در سطح بین المللی برهم نخواهد زد؟ وزارت خارجه پاکستان اخیراً گفته که روابط دیپلماتیک با طالبان را از سطح شارزافیر به سطح سفیر ارتقا می‌دهد. اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان گفته که این درخواست چین بود که اسلام آباد و کابل روابط دیپلماتیکشان را به سطح سفارت ارتقا دهند. از سوی هم رسانه‌های دولتی یک کشور دیگر عربی در منطقه یعنی عراق روز چهارشنبه گزارش دادند که ممکن است عراق سفارت خود را در کابل و کابل سفارت خود را در بغداد باز کنند. همچنان بر اساس برخی گزارش‌ها طالبان شخص را به نام گل حسن به حیث سفیر خود در مسکو معرفی کردند. طالبان تلاش‌هایشان برای تقویت روابط دیپلماتیک با شماری از کشورهای غربی هم آغاز کردند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان همی امروز به روزا اوتونبایور رئیس اداره یوناما در کابل گفته که اگر حکومت آنها در اروپا خدمات کنسولی را برای پناهجویان افغان فراهم کنند مشکلات حقوقی این پناهجویان حل خواهد شد. ای در حال است که شماری از کشورهای منطقه از حکومت طالبان در افغانستان خواستند که رفتار و عملکرد خود را تغییر دهد. در این هفته نمایندگان کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، عمان و کویت از طالبان خواستند که ممانعت از آموزش و کار دختران و زنان افغان را متوقف بسازند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در این هفته درخواست مشابه را مطرح کرده، گفته که عادی سازی روابط واشنگتن با طالبان بستگی به این داره که طالبان چگونه رفتار خود را تغییر میدن. اما آیا رفتار و عملکرد حکومت طالبان در افغانستان تغییر خواهد کرد؟ و آیا راه را برای برسمیت شناختن حکومت آنها هموار خواهد ساخت؟ این موضوع و سایر موضوعات مربوط و مرتبط با ایره با مهمانای خود در این برنامه مطرح و بحث خواهیم کرد. شنونده های عزیز، شما هم سوالات و نظریاتتان را با ما و سایر شنونده های عزیز رادیو آزادی شریک بسازید. محترم محمد اسحاق حتمر، کارشناس سیاسی و استاد پانتون در جرمنی، و محترم امیر گران، آگاه سیاسی افغان مقیم جرمنی، مهمانای این برنامه هستند. آقای حتمر و جناب گران، به این برنامه خوش آمدین. آقای حتمر، بیاین از شما شروع بکنیم. اخیراً دیمیتری ژرنوف سفیر روسیه در کابل با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان دیدار کرده و از پذیرش سفیر حکومت طالبان در مسکو و تقویت روابط دیپلماتیک بین دو کشور سخن گفته. پیش از این نماینده حکومت طالبان در مسکو در سطح سرپرست یا شازافیر بود. آقای حتمر، بیایید با همین سوال برنامه امروز آغاز کنیم که آیا نزدیک شدن طالبان با روسیه تأثیر بر روابط آنها با غرب خواهد داشت؟
تشکر همایون صاحب. سلام بر شما، سلام بر دوست گرامی ما آقای گران و بنده عزیز. چیزی را که بخواهم برز شما برسانم ایست که طالبان در تقریبا 4 سال گذشته تانستند که یک سیاست هماهنگ با کشورهای منطقه وجود بیارند. البته قصه که می دانیم روسیه، چین و بعضی کشورهای مقتدر دنیا اینا در رقابت های سیاسی قرار دارند، البته با قدرت های بزرگ، و این بگیروستان ها بیشتر روی معاملات دو طرفه صورت میگیره، نه ای که معیارهای جهانی و بین‌المللی. امروز متاسفانه که جهان در مورد طالبان یک وحدت نظر ندارند. هر کشور بنابر منافع خود روابط خود با طالبان قائم ساخته و با طالبان در تعامل هستند. کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهای بزرگ منطقه که عبارت از چین و روسیه است، ایران است. اینا از نبود آمریکا در منطقه دلخوش هستند و اینا کوششانی است که زمینه و فرصت بازگشت نیروهای ناتو و آمریکا و منطقه صورت نگیره. روی منظور اینا تعاملات خود با حکومت طالبان برقرار ساخته. پس طالبان هم یک چانس طلایی است که تانستند می فرصت مثلا با کشورهای همسایه خود که پاکستان است، ازبکستان است، ترکمنستان است، چین است، ایران است، اینا مناسبات خود را برقرار بسازند و ایره یک قدم و پیش به طرف یک مشروعیت منطقوی و جهانی از استفاده بکنند. و به مو اساس هم است که یک تعداد کشورهایی که در منطقه موجود نیست و اینا مثلا کشورهای عربی هستند یا بعضی از کشورهای اروپایی هستند یا بعضی از دیگه کشورهایی که در جهان موجود است، اینا در حد بالاتر روابط با طالبان قرار دارند. قسمی که شما گفتین پاکستان، روسیه، شاید هم در نزدیکی ها کشورهای دیگه حاضر شوند که اینا سطح دیپلماسی و یا روابط سیاسی خود از سطح فیلی و سطح سفرا اینا بالا ببرند. ولی به هیچ مانا با مانای رسمیت شناختن حکومت طالبان نخواهد بود. البته طالبان از این فرصت یک نوع استفاده کردن، البته من ایره تکتیکی میدانم و کشورهای هم که روابط سیاسی قائم ساختن بیشتر برخورد از اینا هم برخورد تکتیکی خواهد بود. در مجموع مشکلاتی که حکومت طالبان داره مشکلات داخلی بیشتر است تا ای که اینا مشکلات سیاسی و کشور منطقه و با جهان داشته باشه.
بله، تشکر از شما. آقای گران، اگر امی موضوع یا بحث ادامه بتیم، روابط و نزدیکی طالبان با روسیه تنها در سطح روابط دیپلماتیک نیست. نزدیکی کابل و مسکو به می روابط دیپلماتیک هم خلاصه نمیشه. اخیرا حکومت طالبان پیشنهاد کرده که در تجارت با روسیه به جای دلار از اسعار روسی و افغانی یعنی روبل و افغانی استفاده شود. و طوری که به خاطر داریم نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته که تجارت سالانه بین افغانستان و روسیه حدود 300 میلیون دلار است. و آندری بیلوسوف رئیس وزیر دفاع روسیه اخیرا گفته که بیش از 20 گروه افراطی در افغانستان فعالیت دارند و که این گروه های افراطی ظرفیت نفوذ به کشورهای همسایه را دارند. آقای بلاوسوف در نشست وزرای دفاع سازمان پیمان امنیت جمعی اخیراً در بشکک پایتخت قرقیزستان همچنان ادعا کرد که گروه ها هر یک تا 15,000 جنگجو دارند و پیشنهاد کرد که به دولت طالبا در مبارزه با داعش کمک کنند. آقای گران، چقدر اول ممکن است که روابط اقتصادی افغانستان با روسیه یعنی مبادلات به اسعار روسی و افغانی یعنی روبل و افغانی استفاده شود؟ و در ضمن اگر یک اشاره هم بکنین به این که ادعای آقای بلاوسوف چقدر میتونه صادق باشه، به خاطر از این که اگر قرار باشه که در افغانستان 20 گروه افراطی فعالیت داشته باشه و هر گروه هم 15,000 جنگجو داشته باشن، این خوگپش تقریبا به بیش از 200,000 جنگجو میرسه. بفرمایید.
درمانان آریش با اجازه را کری تاسو تا در رادیو آزادی طول و آوریدونکو او هم ده باس محترم ملما اکمر سیب تا سلامونه او درناوی برانده زبه عرض بکرمه چه
گران سیب بسیار مذرت بخواییم اگه که بدری لطف بکنین ممنون خواد شدم چون برنامه دری است. بفرمایم.
بسیار تشکر. خوب سلام و احترام خود را به شما و همچنان شنویندگان رادیوی آزادی و مهمان محترم اکمر صاحب به عرض می رسانیم و باید عرض شود که در مناسباتی که از طرف روس از چین همچنان ممالک منطقه و قدرت های جهانی با طالبان صورت میگیره، اینا یک به اساس منافع استراتژیک و همچنان منافع اقتصادی هستند. برای شما معلوم است که بعد از سال 2021 فدراتیف روسیه و همچنان چین، پاکستان و بعضی از کشورهای دیگه با طالبان، با بعضی از گروه های طالبان روابطی برقرار کرده بودند. خب در اینجا فکر میکنیم که امو اصول و معالفه هایی که در روابط بین المللی باید مراعات شوا، اونا هم در نظر گرفته نمیشه، بخاطر که خودی امی گروه طالبان از سال 1996 الى 2001 و بعد از آن تا سال 2021 این گروه را از طرف قدرت های بزرگ و ممالک منطقه اونا را بنام ترهگر، بنام گروه تروریستی معرفی کرده بودن و می شناختن، و بعد از او با اساس منافعی که اونا داشتن با خود گروه های طالبان ارتباطات را برقرار ساختن و همچنان اینا را به افغانستان آوردن و حاکمیت برشان تسلیم کردن. فعلا هم فکر میکنیم که روسیه و همچنان چین، پاکستان، هند و ایران اونا در تلاشی ازی هستن که با حاکمیتی که در افغانستان مشروعیت نداره و یک حاکمیتی یا اداره دیفکتو هستن، با اونا روابط تجارتی، روابط اقتصادی و همچنان روابط امنیتی داشته باشند. به نظر ما تا که در افغانستان خودی می گروه طالبان از مردم افغانستان مشروعیت به دست نبیارن و مشروعیت را حاصل نکنن، هر کشوری که با طالبان پروژه های اقتصادی و یا تجارتی و یا همچنان روابط اقتصادی را برقرار می سازن، اینا باعث ازی خواهد شدن که رقابت های بین کشورهای منطقه و همچنان قدرت‌های جهانی ازدیاد خواهند باشید.
بله، تشکر از شما. آقای اتمر، طالبا همچنان گفتند که پیکینگ میخواه که مذاکرات در مورد استفاده از پول ملی برای تجارت آغاز کنه و تجارت بین چین و افغانستان سالانه حدود 1 میلیارد دلار تخمین میشه. آقای اتمر، اگر دقیق تر به اصطلاح به این موضوع بپردازیم، در مجموع چین در افغانستان به دنبال چی است؟ چین چی اهداف سیاسی و اقتصادی را در افغانستان دنبال میکنه؟
یک سوال بسیار مهم است. ببینید، چین یکی از رقیبای اقتصادی امریکاست و چین در طی 20 سال گذشته دست به یک سلسله سرمایه گذاری های بسیار بزرگ و عظیم در منطقه و در جهان زده. البته بیشتر سیاست های چین در سالهای اخیر در محور اقتصاد و سرمایه گذاری است. از طرف دیگر چین در امیت یک موقعیت که خلای قدرت رقیب در افغانستان موجود است. هدف ما از کشورهایی که اونا رقیب چین هستند مثل امریکا و یا کشورهای اروپایی، چین و روسیه از این موقعیت، از این خلای قدرت استفاده می کنند و تا جایی که ما می بینیم در طی 4 سال گذشته چین قراردادهای بزرگی را به دست آورده، اما بار عملی آنچنانی که توقع می رود در افغانستان از طرف چین صورت نگرفته. با اجازی که 4 سال گذشت، امنیت قسمی که گفتم میشه کاملا تامین است. چین هنوز با قراردادی که در قسمت معدن مس عینک داشت هنوز کار عملی از اون شروع نکرد. به این ترتیب چین پروژه دیگه داره که او مثلا پروژه اگرو کمربند است و اخیراً امی نشستی که در چین صورت گرفت و از آمتقی و ایساقدار دعوت به عمل آمد که اینا یک نشست 3 جانبه در چین داشته باشند. زیادتر تاکید یا فشار سرزی بود که افغانستان جز از این پروژه باشد و یک همکار قوی از این پروژه باشد. البته افغانستان از نظر موقعیت جغرافیایی خود امروز دارای اهمیت بسیار زیاد و بزرگ است. اما در افغانستان زیر ساختایی که برای سرمایه‌گذاری پیشرفته برای پروژه های کلان ضرور است موجود نیست. در اینجا باید اول خود کشورهای بزرگ در قسمت ترانزیت و زیر ساختای ترانزیتی مثلا راه آهن و انتقال انرژی، انتقال پروژه گاز و انرژی اینا سرمایه گذاری بکنند که تا هنوز این بسیار به کندی پیش میره. از طرف دیگر در خود پاکستان امی پروژه چاپی تا اندازه با چالش های امنیتی رو برست. هر از گاه انجینر ها از اینا اختطاف میشن، کشته میشن، مورد حمله قرار میگیرن که سبب نگرانی حکومت چین است. و از این خاطر اینا کوشش کردن یا کوشش میکنن که امو یک همکاری بین افغانستان و پاکستان وجود به تا مسئولیت یا امنیت پروژه از اینا در منطقه گرفته شد. البته اینجا دست رقیبای چین شامل است و قدرت های هستند که نمیگذارند که سرمایه‌گذاری کلان چین در منطقه و یا در جهان به موفقیت برسد. ای که تبادل اسعار با پول ملی خودی در کشور باشد در واقع گپ خوب است. من فکر میکنم که این بر اقتصاد ما هم خوب است و طبیعی که بر اقتصاد چین هم خوب است. اما آیا افغانستان می توانمندی را داره که می کار کنه؟ یعنی این یک سوال بسیار کلان است.
اتمر سبیایی نمی سوال چند لحظه بعد جواب بتیم. یک شنونده ما در خط تلفن زیاد منتظر ماندن، آقای همدرد از ولایت دایکندی. سوال از اونا را بشنویم که چی میگن، بعد میاییم به این مسئله و شما ادامه خواد دادین. بله آقای همدرد بفرمایین، رادیو آزادی است، شما صدای ما را از برنامه امواج آزادی میشنوید.
سلام علیکم، شب بخیر، شب مهمانان گرامی شما بخیر. ما سوالم مخصوص یا متوجه آقای اتمر است، این که افغانستان همین موقعیت جیوپولیتیکی که داره چقدر میتونه از این موقعیت جیوپولیتیکو به عنوان یک اهرم فشار برای شناسایی یا برای به رسمیت شناختن خود برای کشور چین و کشور پاکستان استفاده کنه؟ این سوال مربوط آقای اتمر است و از مهمان عزیز دیگه ای که ما چند قبل شنیدم که این ناتو میخواهد در افغانستان دوباره جای پا باز کنه و دوباره میخواهد حضور فیزیکی و حضور نظامی و به هر حال حضور امنیتی و حضور چی داشته باشن، اینمی حضور مطرح داشته باشن. این دو رقیب کاملا سیاسی، کاملا دیرینه، اینا کاملا در افغانستان میخواهد که جای پای داشته باشه و یعنی یکی از دیگری خوبی پیشی بگیره. یعنی امکان داره که در این قسمت چین از کشوری چین از ناتو پیش شود یا یک ناتو از کشوری چین پیش شود؟ همین سوالای مرا کدامش اگر طبق نوبت آقای اتمر اول دفعه و مهمان عزیز دیگه شما دوم دفعه اگر جواب بدن.
تشکر آقای همدرد از سوالتان. آقای اتمر بفرمایین، چون حق اولیت خود شنونده ما به شما دادن، بفرمایین.
تشکر. ببینین افغانستان گفتم از نظر جیوپولیتیک، از نظر موقعیت جغرافیایی خود آیز اهمیت است، ولی این به هیچ معنا نیست که این یک نقطه فشار باشه بر جهان که تا افغانستان به رسمیت بشناسه. این باور ما این چیز امکان نداره، به خاطر از اینکه به رسمیت شناختن افغانستان مربوط به رو گام های عملی است که جهان از افغانستان انتظار داره و این جهان بار بار تکرار کرده که ما منتظر اقدام عملی حکومت افغانستان هستیم که اینا به متحودات بین‌المللی قسمی که اینا وعده دادن، البته این وعده وعده است که افغانستان زمانی که عضو ملل متحد بود در اون زمان این تعهد افغانستان داره که به تمام میثاق‌های بین‌المللی و سازمان‌ها و همچنین فیصله های ملل متحد پایبند است. از این خاطر یک اجماع کلی در مورد ای که حکومت طالبان به رسمیت شناخته شوه موجود است. به این معنا که تا ای که تمام کشورها یک توافق نرسند، هیچ کشور نمیتونه که افغانستان به رسمیت بشناسه. و شما میبینین که مثلا روسیه، چین، پاکستان، کشورهای عربی، تعدادش اینا همی تعامل خود تا سطح سفارت بالا بردن، ولی یکشان حاضر نیستن که اینا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسن. من فکر میکنم که در این قسمت هیچ کشور نمیتونه که از فیصله شورای امنیت و فیصله هایی که در ملل متحد گرفته میشه از او سر باز بزن. و تا جایی که البته در کمه بود خدمت شما عرض کردم، و مسئله که امون سوال گذاشته بود که ما خلاصه میکنم ایره آقای هماین.
یعنی نتمرسب سوال بعدی را بعد از صحبت آقای گران که شنوینده ما زیاد منتظر نمانند که اونا جواب خود بگیرند، باز بر میگردیم بزایی که آیا افغانستان ظرفیت کافی برای مبادلات تجارتی به اسعار ملی را داره، با او ادامه میتیم. آقای گران، شما سوال آقای همدرد گرفتین یا دوباره تکرار بکنم؟
تشکر، ما سوال گرفتیم. اول خوب سلام میرسانیم به آقای همدرد که در افغانستان هستند، و بعد عرض کنیم که ما هم می موضوعی که ناتو و یا نیروهای مسلح کشورهای آمریکا و این و آن دوباره به افغانستان بر می گردند، خویی از طریق رسانه های اجتماعی و یا سوشیل میدیا نشر شده بود، ولی ما فکر نمی کنیم که خود کشورهای عضو ناتو همی اقدام بکنن و به افغانستان برگردن، بخاطر که اونا دو دهه در افغانستان امو استراتیجی ها و دکترین نظامی خود را استعمال کردن و بالاخره به این نتیجه رسیدن که باید از افغانستان بیرون شوند. و همچنان به نظر ما که خود حضور استخبارات و نیروهای امنیتی کشورهای قدرتمند جهان از جمله ایالات متحده آمریکا و همچنان ناتو در افغانستان و یا در منطقه هستند، و اگر متوجه شویم خود پالیسی قصر سفید به رهبری دونالد ترامپ، اونا هم مخالف جنگ هستند، چنانچه در مورد اوکراین یک نظر دیگه دارند و اونا در تلاش ازی هستند که بین روسیه و اوکراین باید یک صلح دائمی برقرار شوند. و همچنان ما و شما شاهدی ازی بودیم که در حملات راکتی که بین هند و پاکستان صورت گرفت و او هم در اثر امو حمله که از طرف نیروهای تروریستی که در پاکستان از طرف استبلیشمنت نظامی پاکستان جیش محمد و لشکری طیبه و لشکری جنگوی اینا به کشمیر فرستاده بودند و در پایلگام به خیال تاریخ 21 می بودند اونا حمله کردند و بعد از او هند جواب شانه دادند. ترامپ در این مورد هم کوشش کردند که امی بحران را و یا امی حملات راکتی که بین امی دو کشور صورت می گیرد بین از اونا هم کوشش کردند که امی جنجال را به پایان برسانند. دیگه ما فکر نمی کنیم که کشورهای ناتو نیروهای نظامی خود را دوباره به افغانستان برگردانند.
بله.
ولی یک چیز باید در نظر بگیریم که اگر ما و شما به اوراق تاریخ مراجعه کنیم خود غربی ها اینا را گفتن که افغانستان از در گریب یارد آف دی امپایرز. ما و شما دیدیم که در امید دو قرن مثلا برطانوی ها اونا در امینیم کار بودن و کوشش خود کردن که در افغانستان باید مسلط باشن و در اینجا در این منطقه باشن. اگرچه کارهای خود را کردن اونا کشور ما را خط دیورند سر افغانا تحمیل کردن و افغانا را بین خود تقسیم کردن به چهار قسمت. و بعد از اون مثلا ما شما دیدیم که اتحاد شوروی هم در کشور آمدن و کشورهای ناتو آمدن خوب نتیجه ندادن و اونا ایتور یک نتیجه گرفتن و یا فکر میکنیم ما دکترای نظامی خود را به این نتیجه رساندن که چیزی به دست آوردن نمیتانیم. به این حساب است که ما فکر میکنیم که خوب اونا کوشش خواهیم کردن که استخبارات نظامی حضور استخباراتی و امنیتی و اینا داشته باشن ولی از اینکه حضور فیزیکی پیدا کنن به نظر ما باید به نظر میرسن.
بله تشکر از شما آقای گران. آقای همدرد شما جواب به سوالاتتان گرفتین و فکر میکنم چیزی میخواستین بگوین، بفرمایین.
بله من از محترم اول اسمش از یاد مرفت که در رابطه با چیزی کشور چین و پاکستان حرف میزد.
آقای اتمر
برای تمام مردم، برای آقای اتمر، برای تمام جهان ثابت شده که هیچ کشور، هیچ سازمانی، هیچ گروهی نمیتونن در افغانستان حضور نظامی داشته باشن. یعنی چین و پاکستانی را عملا در طی تاریخ، در طی سالهای متمادی دیدن، تجربه کردن. اگر خودش نمودن حداقل سری امپراتوری ها، سری دولت ها، سری سازمان های دیگه، یعنی کاملا تجربه کردن. یعنی این یک دیدگاه دیگه یه که یعنی در حقیقت میثاق های بین المللی، میثاق های سازمان ملل در حقیقت در جهان امروز داره نقص میشه، کاملا نقص میشه. ما در این قسمت امارت اسلامی افغانستان اگر روی تمام تعهدات خود در سازمان ملل چیزا عملا نکنه، یعنی چی اهرام فشاری رو داره کشور چین، کشور پاکستان که بیاید در افغانستان یک دلیلی رو داشته باشه که اینا رو به رسمیت بشناسه و یعنی حکومت امارت اسلامی افغانستان رو به رسمیت بشناسه و به عنوان یک پشتوانه، به عنوان یک حامی امارت اسلامی افغانستان بیاید عمل کنه در مقابل سازمان ناتو.
بله تشکر از شما. هم میتونه یک سوال بسیار جالب باشه که بعداً به او انشالله پاسخ خواهند داد. آقای اتمر بیاین تا فراموش نشده مو سوال را که میخواستین ادامه بتین در اون مورد اگر توضیحات دارین بگوین که آیا افغانستان ظرفیت کافی برای مبادلات تجارتی و اسعار ملی با روسیه و چین را داره یا نه؟
ببینیم اگر این تجارت در بیلانس بالا باشه، مثلا افغانستان یک کشور اگر می بود که یک کشور صادر کننده می بود، بازی به افغانستان فایده داشت. حالی هم بیفایده نیست که ما بگیم این تبادلات اگر به کرنسی داخلی میشه، این به نفع ثبات کرنسی ماست یا اسعار ماست. ولی فایده بیشتر از چین و روس میبرن از اینکه روسیه 300 میلیون دلار آلی صادرات داره به افغانستان و چین در سال بیشتر از 1 میلیارد دلار. و صادرات ما در مقابل این صادرات بسیار کم است. اینا فایده بیشتر به روسیه و چین است که اونا اسعار خود ارزش بالا بردن. ولی ما برلاوی که به فایده اسعار ما هست، لیکن ما مشکل دیگه را شاید مواجه شویم و اون مشکل است که دنیا باز ما را زیر تحریم بگیره، دنیا باز ما را به اصطلاح زیر فشار قرار بده. و شما میفهمید که تویز که یک حالت را وجود داره که کشورهای که اینا از یورو استفاده میکنن، از دلار استفاده میکنن، یک خطر بر از اونا هست. گرچه در مجموع تور خطر نیست که اونا را بسیار ضربه بزنن، ولیکن یک حالت غیر متوقع است برشان. و اگر اونا باز تحریم های وضع بکنن سر افغانستان، ای باز میتونه عواقبش خراب شود بر مردم ما، بر اقتصاد ما. ولی شما ببینین زمانی که یک رای تور هم بسته میشه، امی تجار ما چقدر مشکلشان زیاد میشه، چقدر داد فریاد از این نوع بره. و به این ترتیب اگر ما فکر کنیم که یک فشار مضاعف دیگه سر اقتصاد ما بیاید، مثلا یک تحریم وضع شده که اینا از دلار استفاده نمی کنن، از یورو استفاده نمی کنن، ما چرا امی خدماتی که از افغانستان استفاده می کنن بر از اینا ایراد کنیم؟ و این را اگر متوقف سازن یا زیر تذیرات ببرن، این باز برای ما هم خساره سنگینتر است از منفعتی که ما در قسمت به دست میاریم.
بله آقای گران، اگر به سوال آقای همدرد برگردیم، اونا در آخر صحبت خود گفتن در شرایط و در حالتی که میثاق‌ها و اصول بین‌المللی و حتی سازمان ملل متحد در مناطق مختلف جهان به اصطلاح نقض میشه و از او تخطی میشه، اگر حکومت طالبان به نقض این اصول و میثاق‌های بین‌المللی ادامه میده، جامعه جهانی به شمول ایالات متحده آمریکا و چین چه هرم‌های فشار را در اختیار داره که بالای طالبان فشار بیاره و طالبان را به حیث یک حکومت یا به حیث حاکمان افغانستان مجبور به تطبیق و پیروی از اصول بین المللی بکنه؟
تشکر. به نظر ما که خود کشورهایی که در سازمان ملل متحد، منشور ملل متحد را و همچنان در مناسبات بین المللی یا انترنشنل ریلیشن همی معلفه های را وضع کردن با ارتباط مناسبات بین کشورها، اونا خودشان همی قدرت ها منشور و کنوانسیون های ملل متحد را خودشان نقص میکنن. مثلا شما ببینین اولا می گروه طالبان را خودی از اونا در دهه 90 ساختن. اونا اسناد موجود هستن که در این مورد بی‌نظیر بوتو صدر اعظمی که در پاکستان بود و بعد از اونا هم در اثر یک حمله تروریستی از بین رفت. و همچنان خود ایالات متحده امریکا می گفتن که این یک گروه ترهگر تروریست هستن. خب بعد از او در سال 2009-2014 با اونا مذاکراتی را پیش بردن و بالاخره در سال 2021 در ماه آگست اینا را به افغانستان آوردن و در اینجا حاکم ساختند. خب در مورد از اینکه باید اداره یا حاکمیت طالبان از طرف کشورهای منطقه و یا ملل متحد و یا قدرت‌های بزرگ به رسمیت شناخته شوند، در مناسبات بین المللی مؤلفه‌های یا اصول موجود هستند. و اونا عبارت ازی هستن که باید یک گروه و یا یک واحدی که دعوای حکومتداری میکنن و یا دعوای دولتداری میکنن، اونا باید اول حاکمیت یا سوورنتی داشته باشن که طالبا دارن، و دوم باید قلمرو و یا تریتری در اختیارشان باشن که اینا هم مثلا افغانستان یا جغرافیای افغانستان اونا تسلط دارن. سوم نفوس و یا پاپولیشن است. البته ایرا ما از انترنشنل ریلیشن همی مالیفه ها را گرفتیم، خود بالای نفوس هم گروه طالبان حاکمیت دارند، ولی دو مالیفه بسیار مهم که عبارت از مشروعیت داخلی و یا لگالیتی است و همچنان بر رسمیت شناختن کشورهای دیگر هستند، اینا طالبان ندارند. مثلا طالبان مثلا نزدیک به 4 سال است که اونا امنی حاکمیت خود را غیر قانونی و یا به قسم دیفکتو ادامه می دهند. از مردم افغانستان اونا مشروعیت ندارند و همچنان کشورهای منطقه و جهان اینا را به رسمیت نشناختند. خوی نقصی امو روابط یا مناسبات بین المللی هستند. و همچنان ما پیشترم باز رساندیم که در شرایط فعلی قدرت های بزرگ و کشورهای منطقه اونا با اساس منافع استراتژیکی و منافع اقتصادی خود در منطقه و در افغانستان عمل میکنند. طوری که پیشترم همی همدرد صاحب که از افغانستان اونا سوال کردن اشاره داشتن که افغانستان دارای یک جیوپولیتیک بسیار مهم هستن. خوب این منطقه ای که ما داری زندگی میکنیم و افغانستان داری موقعیت هستند، آسیای میانه و همچنان افغانستان، اینا از اهمیت جیوپولیتیکی و جیوستراتیجیکی بسیار مهمی برخوردار هستند. مثلا یک وقت خود در انگلستان گفته بودند لاکرزن و اینا که در اینجا باید برای حاکمیت یعنی منطقه و یا بدستاوردن یعنی منطقه کشورها یا قدرتهای بزرگ باید با هم بی جنگن. و همچنان بریژینسکی در این مورد گفته بودن که کشورهای آسیای میانه و افغانستان برای ما بسیار مهم هستند و باید ما در اینجا حاکمیت داشته باشیم و یا همی قلمرو را به دست خود داشته باشیم. به این اساس باید عرض شود که این جنگ هایی که در اینجا هم صورت میگیره به این معنی است که خود افغانستان و کشورهای آسیای میانه دارای اهمیت جیوپولیتیکی و جیوستراتژیکی مهم هستند. به نظر ما که خود افغان طالبا و یا افغان ها از این موقع و یا از این فرصت باید استفاده کنند. مثلا اول در داخل افغانستان باید اتحاد خود را حفظ کنند و طالبا که تقریبا 4 سال میشه که حاکمیت به دست دارن و این حاکمیتشان مشروعیت ندارن، اونا باید کوشش کنن که امی حاکمیت خود را مشروعیت ببخشن و از مردم افغانستان مشروعیت به دست بیاورن و همچنان خدمات بنیادی را برای افغان ها که در عرصه صحت و در عرصه تعلیم و تربیه و در عرصه کار و این و آن هستن باید برای افغان ها اونا برسانن. مثلا فعلا تقریبا 4 سال میشه که دروازه های پاهمتون ها و یا مؤسسات تعلیمی بروی خواهرای ما، بروی اینا بسته هستند و این غیر انسانی و غیر عادلانه هستند. طالبان تا که در این مورد عمل نکنند و همچنان خدمات را عرضه نکنند و حقوق حقی ایشان یعنی زنای افغانستان برشان داده نشود، به نظر ما که از طرف ملل متحد و از طرف کشورهای و یا قدرت‌های بزرگ به رسمیت شناخته نخواهم شد.
بله آقای گران، شما به یک نکته بسیار مهم اشاره کردین که او در اهمیت به اسلام موقعیت جیوپولیتیک و جیوستراتژیک افغانستان بود. اگر به این نکته برگردیم و به رقابت‌های منطقه‌ای توجه کنیم، آیا طالبان تانستن که در این رقابت‌های منطقه‌ای توازن حفظ بکنن؟ پیش از اینکه نظر شما آقای اطمر و آقای گران در این مورد جویا شویم، بیاین به پیام آقای عزیز دین مارج دیپلمات سابق افغانستان در این رابطه یک جای گوش بدیم.
گرچه در کل چنین وانمود میشه که مقامات امارت اسلامی یا طالبان تلاش دارند تا مناسبات دیپلماتیک خود یا رابط خود با کشورهای همسایه، کشورهای منطقه و جان گسترش بده یا ایجاد کنه یا تامین کنه یا سطح رابط خود بالاتر بره، در حالی که مسئله برعکس است. اگر طالبان کوشش میکردن که چون این کار میشد، طول 4 سال بنابر شرایطی که جهان برشان رایه کرده و شرایط مشروع که خواست مردم افغانستان هم است اجرا نکردن و در این مورد چه اقدام نکردن، خصوصا در بازگشایی مکاتب بروی دخترها و کار و اشغال خانما و همچنان ایجاد حکومت دائمی نه موقت، چون از نامش پیداست حکومت موقت است و وزیرای مسئول نصب پر از ودرسه قانون اساسی و بعضی حقوق ادبای افغانستان که از در این مورد یا حکومت های استاندرد و معیاری عمل میکنن، چون عمل نکردن بنان خودشان مانع ایجاد کردن که رابط دیپلماتیک ایجاد نشه و بر اسم شناخته نشن. اما ای که ایران و پاکستان و یا سایر کشورها زیادتر کوشش داره که و رفت آمد دارن رابط ایجاد کنن و دیپلماتای خود روان کردن، دیپلماتای طالبان را پذیرفتن، این بنابر ضرورت فیلی شان است، تقاضای شرایط و اوضاع فیلی است، چون یا از لحاظ امنیتی چون هم سرحد هستن با افغانستان میخوان که امنیت خود تضمین کنه، از قضایا خود با خبر بسازه، مسائل تجارتی و اقتصادی هستن. قبلا و همیشه افغانستان بر هر دو کشور پاکستان و ایران یک مارکیتی بودن برای تولید و عرضه و فروش مواد که استاندارد نبود، البته مواد غیر معیاری که بو با کشورهای دیگه صادر شده نمیتانست و همچنان مسئله مهاجرین هم هستن. و از بعد سیاسی اگه ببینیم ایران تحت حمایت روسیه قرار داره، بنان روسیه مستقیم عمل نمیکنه، از طریق کشور اسلامی بنام اسلام ایران پیش میکنن که از قضای خود خبر کنن، مسیج و پیام می داشته باشه و یا برنامه های کشورهای غربی آگاهی حاصل میکنن، دو مورد تدابیر میگیرن، با طالبا شریک میسازن و عکس العمل خودم برشان میگن و دومی که الترناتیف هم واقع میشن که گویا اگر از غرب نباشد یا چنین کار خواهد کردن. و از طرف پاکستان معمولا تحت حمایت کشورهای غربی هست، برنامه های کشورهای غرب و یا از طریق پاکستان اعمال میشن، مجبور هستن چون همیشه پاکستان در این مسائل زی دخل بوده و از طریق کمیشن گرفته و پول گرفته تغذیه شده، بنان وام نمیتونه که دور باشه از مسائل افغانستان. عمل لحاظ سیاسی که برنامه و پلان داره از طرف کشورهای غربی و عمل لحاظ اقتصادی ضرورت داره به ترانزیت و تجارت و عمل لحاظ اجتماعی و عمل لحاظی که افغانستان هنوز از خط دوره را برسمت نشناختن و ادعای خاک هم دارن و این مسائل هستن که در مجموع هم ایران هم پاکستان در طول 50 سال در مسائل افغانستان زی دخل بوده و در بربی ثباتی افغانستان دست بزرگ داشتن و همیشه خصوصا ایران زیادتر میخواست که افغانستان ضعیف بی ثبات باشه که اهداف خود برآورده کنن به شمول پاکستان. این مسائل هستن که فعلا ایجاب کرده که آمدن با طالبا امتیاز بتن و رابط ایجاد کنن و میفهمه که طالبا با می خوش میشن که اعلان کنن که گویا ما رابط دیپلماتیک ساختیم و سیاست خارجی ما دیپلماسی ما قوی شده و پیش میره و چون گرچه در باطن چنین نیست، اگر واقعا طالبان میخواستن و به یک دیپلمات عادی افتخار میکنن، پس چرا با تمام جهان شرایط نمیپذیره که و مجبور شوند بیان بم به رسمیت بشناسه، بس یک دولت معیاری و استاندارد و حقوقی و مشروع و هم رابط دیپلماتیک ایجاد کنن. متاسفانه که این مشکل وجود داره و دوام ازی هم پیش بینی شده نمیتونه که تا چقدر وقت باید باشه.
میمونای عزیز، آقای اطمر و جناب آقای گران، نظر عزیز الدین مارج دیپلمات سابق افغانستان هم در مورد مسائل منطقه‌ای شنیدیم. آقای اطمر، یکی از کشورهای دیگه بسیار مهم منطقه هند است و با توجه به دشمنی تاریخی هند و پاکستان و به طور خاص تحولات اخیر در منطقه، یعنی جنگ رویاروی را که پاکستان و هند اخیراً داشت، حکومت طالبان چقدر تانسته که توازن بین این دو قدرت اتمی را در منطقه حفظ بکنه؟
ببینین، یک بازی خطرناک است. ما به این فکر میکنم که اگر افغانستان در این بازی ها بره، باز افغانستان دستخوش بحرانات بسیار بزرگ خواهد شد، مثل که در طی 45 سال گذشته بود. هند کوشش میکنه که یک فشار نرم از طریق ایجاد روابط با حکومت طالبان سر پاکستان بیاره. او طرف شما دیدین که در عین وقت چین وزیرای خارجه هر دو کشور خواست و تلاش به ای است که تا همو شکررنجی که در بین پاکستان و حکومت طالبان با وجود آمده ای از بین بره. گرچه ما به یک قیده نیستم، هیچ نوع اختلاف بین طالبان و بین نظامی های پاکستان موجود نیست. بر صورت ظاهر امر چنین است و اخیراً هم ما دیدیم که برای امنیت فیصله کرد نماینده پاکستان نیو اکرما مسئول نظارت بر تحریم های ملل متحد بر دوستی افغانستان ساخت. یک فشار دیگه است از طرف حکومت پاکستان که طالبان را مجبور به خواستای خود از اینا بسازد. اینجا داره بازی ها آستاستا شروع شده و پیش میره. بازی هند و پاکستان، بازی امریکا و چین، بازی ایران و به اصطلاح امریکا، اینی بر ما بسیار زیان آورد. ما باید سیاست های ملی داشته باشیم. اولی که ببینیم یک دولت، پشتیبان یک دولت ملتش است. تا یک دولت حمایت و پشتیبانی از ملت نداشته باشه، او دولت بقا نداره. امروز برنامه دولت چیزی نیست. ما در 4 سال هیچ برنامه از این دولت ندیدیم. دولت خود برگرفته نمیتونیم، همی حاکمیت ندیدیم. ببینیم زمانی که یک دولت خود مسئول بدانه و مردم، او برنامه می داشته باشه. زمانی که یک دولت پاسخگوی باشه بر مردم، او سطح فقر مردم ارزیابی می کنه. امروز که رهبر طالبان بگه که شما از ما روزی نخواهید، روزی را از خدا بخواهید، ما برتون روزی دادن نمیتونیم، این به این معنا نیست که شما برین در دان مردم بوجه های را ببرین در پشت خانهشان پرده که نه ارزاق است، این بر شما از سر آرد برتون کلپون دادیم. نه، بلکه برنامه بده بر مردم، سطح زندگی مردم تغییر بکنه. پس اگر چنین نیست، تو نه صدای مردم را گوش میکنی، نه در حاکمیتت قانون داری، نه به مو حقوق بشر احترام میکنی، نه که در جهان یک رابطه مناسب داری، نه با مردم خود داری، پس ضرورت آمده نمیتو یک نظام چی است؟ و ای در کدام آیت قرآن آمده که شما میتو یک نظام قبول بکنن، یا کدام حدیث است؟ تو چی کار هستی که تو آمدی سر مردم به زور تفنگ حکومت میکنی؟ آلی گفت سرزیست که اگر اینا از نظری که دارن، نظر از اینا متاسفانه که مذهبی ایدئولوژیک است. اینا تمام زندگی اینمی 40 میلیون قربان هدف خود میگنن، مثل آخوندهای ایران، مثل حماس، چیزی را که اونا برای ایدئولوژی خود، برای اهداف خود تعیین کردن، کل دنیا قربان از او. ای که او چی مصیبت را داقبت به بار میره، ای به اینا هیچ مربوط نیست. نانم میگه از خدا بخواین، کارم از خدا بخواین. امروز 24 میلیون گرسنه در داخل افغانستان نشسته، با کمک خارجی منتظر است که چی وقتی کمک میرسد. ما از این حالت باید خدا بیرون بکشیم. ما که دی مردم یک زبان گفتگو نداشته باشیم، تمام روز ببینیم سرکوب، سرکوب، زندان، سرکوب، اختطاف، کشتن، شکنجه. بی نظام حکومتداری تر نمیبرد.
بله آقای اطمر، در این رابطه هم امین نشست اخیر کشورهای عربی هم این موضوع را واضح ساخت که از حکومت طالبان خواستند که در عملکرد خود یک تغییر وارد بکنند. آقای گران و آقای اطمر، شما به وضاحت در مورد بازی های هند و پاکستان، امریکا و چین، در ضمن روسیه و ایران و روابط طالبان با این کشورها صحبت کردین. در اینجا یک گروه یا یک گروهی از کشورهای دیگه هم هستند که در افغانستان منافع دارن و مسائل افغانستان بر از اونا بی‌تفاوت نیست، که او کشورهای آسیای میانه است. اخیراً رئیس جمهور ترکمنستان در نشست بین‌المللی کشورهای آسیای میانه با ایتالیا گفته که نباید وضعیت افغانستان در مسئله امنیت منطقه نادیده گرفت. کشورهای ترکمنستان، قزاقستان، تاجکستان و ازبکستان در افغانستان چه منافعی دارن و آیا تانستن که آیا طالبان تانستن که با این کشورها یک تعامل ایجاد بکنن و توازن منطقه‌ای را با این کشورها در نظر بگیرن؟ آقای گران بفرمایید، اگر شما مختصرا به این سوال تماس بگیرین.
تشکر آرش صاحب. دقیق است که خود کشورهای آسیای میانه است، قبل تاجکستان، ترکمنستان و ازبکستان، اونا هم در افغانستان همو بازی هایی که از طرف قدرت های بزرگ در سابق هم صورت می گرفت و حال هم صورت می گره، و یا رقابت هایی که بین امریکا و چین و همچنان عربستان و ایران و پاکستان و هند در جریان هستند، کشورهای آسیای میانه از نظر امنیتی و از نظر استخباراتی هم اونا تشویش های دارن در افغانستان. مثلا خود پیشتر اشاره شدن که منیر اکرم نماینده دائمی پاکستان در ملل متحد، اونا چند روز پیش اعلان کردن که در افغانستان گروه های تروریستی موجود هستند. خب این گروه ها کدام هستند؟ و خودی مثلا تاجکستان و چین و همچنان ازبکستان، اونا بعضی از گروه های تندرو و گروه های مذهبی هستند، از قبیل ایغور و از قبیل مثلا انصار الله و از قبیل جنبش اسلامی ازبکستان و اینو هم در افغانستان، همینطور اینا ادعا دارن که در افغانستان موجود هستند و این برای امنیت همین کشورها بسیار خطرناک هستند. و همچنان خودی نماینده های فدراتیک روسیه هم در این مورد تشویش های را اعلان کردن و یا تشویش های را ابراز کردن، به این اساس است که خودی کشورهای آسیای میانه در افغانستان، خوب با افغانستان می خواهند که مناسبات خوب داشته باشند، ولی این مشکلاتی در افغانستان موجود هستند. خب رای حل در این مورد به نظر ما و یا چیزی که مهم است که باید طالبان در نظر بگیرن او عبارت از این است که خودی امی حکومت داری خود را و یا امی حاکمیتی که اونا دارن اونا را باید مشروعیت ببخشن و همچنان از طرف کشورهای منطقه و کشورهای قدرت های بزرگ باید